سلام، یه سوال از کارشناس برنامه‌تون داشتم. می‌خواستم ببینم آیا سند تاریخی بر تولد یافتن حضرت حجت از جلال الله تعالی فرجه الشریف که مورد قبول اهل تسنن هم باشه وجود داره یا نه؟ ممنون می‌شم اگه کارشناستون جواب بده.
خب استاد، سوال واضح بود، لطفاً بفرمایید که استفاده کنه.
من ابتدا باید توضیح عرض کنم که اهل سنت حضرت مهدی سلام الله علیه را قبول دارن، چون روایات مربوط به حضرت مهدی از رسول خدا فراوان نقل شده، در اصطلاح علم الحدیث میگن متواتر. احادیث مربوط به ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه و اینکه کسی در آخر زمان ظهور میکنه از نسل حضرت فاطمه خواهد بود، از نسل رسول خدا خواهد بود و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، اینا فقط از طریق شیعه نقل نشده، احادیث زیادی از رسول خدا نقل شده. اصطلاحا میگن اینا متواتره، یعنی اینقدر زیاده که امکان ندارد که کسی کسانی مثلا جمع بشوند و عمدن چنین چیزی را جعل کنند. از این نظر اصل ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه را اهل سنت هم قبول دارند، در اصل قضیه بحثی نیست، لکن در چند نقطه اینا با شیعه اختلاف نظر دارند. یکی این که میگن متولد نشده، متولد خواهد شد، این یکی دیم اینه که بر اساس بعضی از احادیثی که جای بحث داره، در جای خودش بحث شده، اینها اسم پدر حضرت مهدی را عبدالله میدونن، نه حسن که امام حسن عسکری سلام الله علیه باشه. به این صورت که از رسول خدا صلی الله علیه و آله حدیثی نقل شده، جز همین احادیث متعدد و فراوانی که نقل شده، حدیث به این صورتی که رسول خدا پیشگویی کرد، فرمود که در دوره آخر زمان شخصی از نسل من، مثلا از نسل حضرت فاطمه، ظهور خواهد کرد که یواتئ اسمه اسمی و در بعضی از احادیث اینها اهل سنت وارد شده که و اسم ابی. حدیث اینه که شخص ظهور خواهد کرد که اسم ما خواهد بود، که اسم اصلی حضرت مهدی سلام الله علیه اسم حضرت رسول، یعنی میم ه میم دال، این درسته. یواتو اسمو اینن اسم نام اصلی و نام من خواهد بود. نه در همه احادیث، در بعضی از احادیثی که در بعضی از سنن اهل سنت نقل شده، این جمله اضافه شده که و یوات و اسم ابیه اسم ابی، اسم او، اسم پدر او، اسم پدر من خواهد بود، یعنی که پدر او اسمش عبدالله خواهد بود. البته در جای خودش بحث شده، استظهار کردن، اظهار نظر کردن که این جمله از اضافات راویه، در بیان حضرت نبوده. در هر صورت این حدیث واضح شده که اهل سنت معتقد شوند که علاوه بر این که اسم اصلی حضرت مهدی سلام الله علیه اسم حضرت رسول خواهد بود، اسم پدرش هم عبدالله خواهد بود، به این مناسبتی که مشخصاتی که از این نظر اینا دارن با مشخصاتی که شیعه داره از نفع در تطبیق نمی کنه. بنابراین جواب این سوال اینه که تولد فرزندی از امام حسن عسکری علیه السلام که اینا میگن حسن محمد، این را قبول دارن. فراوان در شدواشون نقل شده که حسن ابن علی معروف به عسکری که ساکن سامرا بوده، پسری برای او متولد شده، این را قبول دارن، ولی این را اون مهدی موعود نمیدونن. چرا؟ اسم او، اسم پدر او را عبدالله میدونن. بنابراین اگر سوال کننده گرامی و سایر شنوندگان عزیز توجه داشته باشن، بنابراین این سوال اصلا منتفی میشه، اصلا قضیه به گونه دیگه است. اگر این حضرت مهدی که پدرش حضرت حسن ابن علی عسکری باشه، این را قبول دارن، ولی این را اون مهدی موعود نمیدونن. اونا میگن اسم پدر اون مهدی موعود عبدالله خواهد بود، به نام پدر حضرت رسول.
پیرامون جنگ صفین یه توضیحات رو بفرمایید، همینطور در مورد اویس قرنی. ممنون، مرسی.
تشکر از شما شنونده عزیز، پاسخ شما رو استاد پیشوایی میدم.
جنگ صفین در سال 37 هجری قمری بین امیرالمومنین علی علیه السلام و معاویه ابن ابی سفیان رخ داد در منطقه بین عراق و شام کنار رود فرات و در کنار دهکده مخروبه رومی که اسم اون دهکده صفین بوده. بنابراین صفین اسم اون محلیه که این جنگ در کنار اون دهکده مخروبه رومی رخ داده. همینجور که میدونیم معاویه بعد از کشته شدن خلیفه سوم که امیرالمومنین علی علیه السلام با اصرار و تقاضای مکرر و پرشور مردم مدینه و انقلابیونی که از مصر آمده بودن و از کوفه آمده بودن و مردمی که از بادیه ها در جریان قتل خلیفه هجوم آورده بودن، سرازیر شده بودن در مدینه، بنابراین انبوه این جمعیت آمدن با امیرالمومنین علی علیه السلام با اصرار و تقاضا بیعت کردن، در حالی که هیچ یک از خلفای قبلی مردم خارج از مدینه با اونا بیعت نداشتن. هم مردم مدینه که بیعت میکردن با عرف اون زمان مشروعیت پیدا میکرد، ولی مال امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی فراتر از اینا صورت گرفت. بنابراین با معیارهای اون روزم که حساب کنیم مشروعیت حکومت علی علیه السلام از خلفای قبلی بسیار بیشتر بود، پایگاه مردمش بسیار فراتر بود. اما با وجود این معاویه که از زمان خلیفه دوم و سوم حاکم شام بود، استاندار شام بود و مقدمات قدرتش را در اونجا فراهم کرده بود، زیر بار حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام نرفت. حتی حاکم جدیدی که امام برای شام منصوب کرده بود برگردوندن طرفداران بنی امیه و معاویه به بهانه خون عثمان، چون هر دو از بنی امیه بودن ولی معاویه وارث خون عثمان نبود، ولی یه دم نبود، عثمان چند تا پسر داشت، دختر داشت، بنابراین ولیدم اونها بودن و علال قاعده شاکی اونها بودن. معاویه فقط پسر عمو حساب می شد. معاویه امیرالمومنین علی علیه السلام را متهم به قتل عثمان کرد، در حالی که به گواهی تاریخ حضرت نه تنها مردم را به قتل عثمان تشویق نکرد و بلکه چندین بار وساطت کرد، پادر میانی کرد، حتی یه بار مؤثر واقع شد و انقلابیون مصری که خیلی عصبانی بودن برگشتن به مصر و منتها از درون تشکیلات عثمان مروان، مروان اموی، مروان ابن حکم این شیطنت میکرد و اوضاع را به هم میزد. در هر صورت کسی که در واقع دست داشت در تحریک افراد قاتل عثمان خود معاویه بود. امیرالمومنین همجور که خودشون در نهج البلاغه دارن در واقع بیگناه ترین شخص در جریان قتل عثمان بود، ولی معاویه با دستگاه تبلیغاتی که داشت حضرت را به قتل عثمان متهم کرد و تجزیه طلبی کرد و خودمختاری کرد، خودش بیعت نکرد و مردم شام را نگذاشت بیعت کنه و حضرت بعد از جنگ جمل مکاتباتی با معاویه داشت، پیکی نزد معاویه فرستاد، تلاشای فراوانی حضرت انجام داد، صبر و تحمل فراوانی از خودش نشون داد، مدارای فوق‌العاده از خودش نشون داد، بلکه معاویه را رام کنه، معاویه حکومت حضرت را به رسمیت بشناسه، دست از توطئه و تجزیه طلبی برداره. چون یکی از عوامل خشم مردم برای قتل خلیفه یعنی عثمان، حکمرانان و کارگزارانی مثل معاویه بود که مردم از دست اینا ناراضی بودن، بنابراین کسانی حضرت را به قدرت رسونده بودن، خلیفه قبلی را کشته بودن، با حضرت بیعت کرده بودن که صبرشون از دست کارگزاران عثمان لبریز شده بود، کاسه صبرشون لبریز شده بود، بنابراین مردم تحمل نمی کردن که باز هم در زمان علی علیه السلام هم همچنان حکمرانان ظالمی و ستمگری مثل معاویه هنوز هم سرکار باشن. ولذا یکی از کارهای انقلابی امیرالمومنین علی علیه السلام این بود که کارگزاران، فرمانداران، استانداران، حکمرانان عثمان را معزول کرد و به جای اونا افراد صالح گماش با چند تا استثناء. بنابراین افکار عمومی مردم مسلمان اون روز هم تحمل نمی کردند که باز هم معاویه که از همه اونها بدتر بود همچنان در رأس قدرت باشه. بنابراین بعد از مداراهای زیاد، مکاتبات زیاد و اتمام حجتهای زیاد، کار به جنگ کشید در منطقه به نام صفین. و جنگ صفین که گفته میشه همینه که نهایتاً هم منتهی شد به اون حیله امر عاص و معاویه و بلند کردن قرآن ها بر سر نیزه هاش. جنگ با اون بلند شدن قرآن ها بر سر نیزه ها خاتمه پیدا کرد و ماجرای حکمیت پیش آمد. از طرف امیرالمومنین علی علیه السلام ابو موسی اشعری که حضرت راضی نبود به داوری ابو موسی، دیگران و بعضی از منافقان سپاه امام ابو موسی را به صورت تحمیلی حضرت را وادار کردند حکمیت را بپذیره و داور از طرف معاویه هم همون امر عاص معروف بود. این اجمال قضیه صفین. اما سؤال مربوط به اویس قرنی که بی مناسبت با جنگ صفین نیست جوابش عرض کنم، چرا که اویس قرنی هم از شهدای جنگ صفینه. در جنگ صفین جزء یاران امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و در جنگ صفین به درجه شهادت رسید. اویس قرنی، قرنی که گفته میشه قرن اسم تیرشه، قبیلشه، یمنی بوده، از بنی مراد بوده، قبیله مراد و بنی مراد یمنی بودن و تیره از اونا اسمشون قرن بوده و اویس از اونا بوده. اویس زمان رسول خدا بوده و غیاباً مسلمان شده بود، ولی تا رحلت رسول خدا موفق به دیدار رسول خدا نشد، چرا که مادری داشته که این خدمت میکرده به مادرش و مادرش را نمیتونسته تنها بگذاره و مسافرت کنه بیاد در مدینه حضرت رسول را ببینه. بسیار مشتاق بوده برای دیدن حضرت رسول، رسول خدا هم اظهار علاقه میکرده به دیدن اویس، میفرموده که سلام مرا به اویس برسانید و میگفتن که یا رسول الله اویس کیه؟ حضرت میفرمود او از اولیای خدا است، اگر در میان شما ظاهر بشه او را مثلا در حدی آدم گمنام و عادی شما تلقی میکنید، در حالی که او از اولیای خداست و بعد از من در رکاب جانشین من او شرکت خواهد کرد و از یاران او خواهد بود. حضرت پیشگویی کرد، یعنی از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام خواهد بود. بنابراین اویس مسلمان شده بود ولی تا آخر عمرش موفق به دیدار و زیارت حضرت رسول نشد. از طرف دیگه اویس قرنی از زاهدان بود، عبادت‌های طولانی می‌کرد و سجده‌های طولانی می‌کرد، ولی زاد در تاریخ صوفی‌ها و عرفا این را جزء دسته خودشون معرفی کردند. در کتاب‌هاشون اگر ملاحظه فرمایید جزء عرفا ذکر کردند، صوفی‌ها جزء بزرگان صوفیه نقل کردند، ولی واقعش اینه که اویس قرنی یک مسلمان زاهد و وارسته و اهل عبادت بود. زمانی که امیرالمومنین علی علیه السلام برای سرکوب قائله جمل که متعهد شد به جنگ جمل تشریف می‌برد به بصره، طلحه و زبیر و عایشه رفته بودن و غایله آفریده بودن و ایده را کشته بودن در بصره و شهر را تصرف کرده بودن، امیرالمومنین علی علیه السلام از قضیه مطلع شد و با سپاهی تشریف می برد به سمت بصره و پیکای فرستاد و افراد فرستاد، از سر راه از مردم کوفه استمداد کرد و جذب نیرو کرد. نمایندگان و فرستادگان حضرت رفتن به کوفه و مردم کوفه را دعوت کردند. مطابق اون چه مرحوم شیخ مفید و دیگران نقل میکنن، حضرت در منزلی به نام زیقار استراحت کرده بودن با سپاهشون و فرمود که 1000 نفر از مردم کوفه در این منزل به ما میپیوندن، از همون نیروهایی که حضرت از اونا استمداد کرده بود. عبدالله ابن عباس پسر عموی حضرت، همون از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام و از اصحاب خاص حضرت بود، میگه امیرالمومنین فرمود 1000 نفر از کوفه در هم منزل به ما میپیوندن. طولی نکشید که نیروهای داوطلب کوفه رسیدن و ما شمردیم، اینا شدن 999 نفر و من هی نگران بودم که این 1000 نفر تکمیل نشه. یه وقت بعضی از منافقین، بعضی از شیطنتگرها و شیطان صفت ها وسوسه کنن و مردم را به شوهه بندازن. خیلی من نگران بودم تا اون که دیدم در تو خاک بلند شد و یک نفر آدم مسلح و پشمینه پوش داره از راه میرسه و رسید و معلوم شد این همون اویس قرنی. بنابراین اویس قرنی ملحق شد به نیروهای کمکی حضرت و 1000 نفر تکمیل شد و به این ترتیب از اون روز در رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام بود. در جنگ صفین هم همینجور در رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام بود، جزء پیاده نظام حضرت بود و در این جنگ به درجه شهادت رسید. میدانیم که محل دفن شهدای جنگ صفین که عرض کردم اون روز بین عراق و شام اون روز بوده، امروز جزء کشور جمهوری عربی سوریه است و نزدیکی های شهر حلب، بعد از پایتخت از شهرهای درجه دوم سوریه است. محل دفن شهدای جنگ صفین نزدیکی های شهر حلب که حدود 300 کیلومتر تا دمشق پایتخت سوریه فاصله داره. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی قبور متبرک شهدای صفین اونجا ناشناخته بوده، مثلا عمار یاسر جزء شهدای اونجاست، خزیمه ذو شهادتین بزرگانی از شیعیان بزرگ و یاران مخلص امیرالمومنین علی علیه السلام در اونجا مدفونن. بنابر نقل مشهور یا نقلی که در بعضی از کتاب ها هست، مسعودی در مروج زهاب نقل میکنه، در این جنگ 25 هزار نفر از یاران علی علیه السلام به شهادت رسیدن که طبعا در اونجا مدفونه. قبور اینها مجهول بود، اونجا غریب بود، بارگاهی نداشتن و حرمی نداشتن و فقط اویس قرنی را صوفیا برای خودشون درست کرده بودن و مطابق اخباری که داریم اونجا جمع می شدن، حلقه ذکر و زن اوراد صوفیا و اینا ایراد می کردن. بعد از پیروز انقلاب اسلامی که مرحوم آیت الله سید احمد فهری زنجانی از طرف امام خمینی رحمت الله علیه به نمایندگی در سوریه منصوب شد و از خدماتی که مرحوم آیت الله سید احمد فهری زنجانی در سوریه انجام داد، ساختن و بنای صحن و سرم و گنبد و بارگاه شهدای جنگ صفین بود که در یکی از سالها، در سالهای جنگ تحمیلی که ما برای زیارت به سوریه رفته بودیم همراه زائران ایرانی به عنوان روحانی، در یه جمعی مرحوم آی فهری نقل میکرد که ما صحن و سرای خیلی عالی درست کردیم و اونجا دیگه مرکز تجمع شیعیان شده، احیا شده، شناخته شده و از دست صوفی ها خارج شده. و ایشون میفرمود گنبدی که ساخته شده بر فراز قبر عمار یاسر بزرگترین گنبد در کل سوریه، بنابراین احیا شده، جا داره که زائران سوریه مثلا کسانی که زمینی مشرف میشون معمولا هم مدیرا میبرن، کسانی که زمینی مشرف میشون حتما قبور شهدای جنگ صفین و عمار یاسر و اویس قرنی را زیارت کنند.
tebyan.net گنجینه صوتی